مردمی در مرکز نفس نیشابور توانستند در مدتی کوتاه یاور 550 جنین برای جلوگیری از سقط و پایان حیاتشان باشند. همکارم به سراغ این مرکز موفق حامی نجات جنین رفته است.
مرکز مردمی نفس شهرستان نیشابور با دارا بودن کادر و تشکیلات کامل یکی از فعالترین مراکز نفس کشور است. هادی صیادی عضو هیئت مدیره مرکز نفس شهرستان نیشابور گفت
تیم ما متشکل از 8 نفر اصلی و تعداد زیادی بیش از 40 نفر از خیرین، مشاورین، حوزه علمیه در این کار مشارکت دارند و در حوزه های مختلف به در واقع کسانی که میخوان مبادرت به سقط جنین بکنن خدمات رسانی میکنیم.
مرکز نفس نیشابور در بقعه متبرکه بانو بی بی شتیت سلام الله علیها مستقر شده است. محمد باقر مروی روانشناس و مشاور مرکز نفس شهرستان نیشابور گفت
ما به این خاطر آستانه مبارک بی شتیت انتخاب کردیم که ابتدا حمایت خوب خیرین رو داشته باشیم و دوم اینکه خیلی از مادران ما به حرمت این بی بی بزرگوار از سقط جنین خودشون منصرف میشن.
در حالی که حدود 60% سقط جنین در زمان بارداری سوم و با همان شعار اشتباه دو فرزند کافی است انجام میشود، بارداری در دوران عقد نیز از عوامل شایع سقط جنین است. سیمین رودی مدیر مرکز نفس شهرستان نیشابور گفت
چقدر خوبه که فعالیت کنیم تا این رسم شومو از بین خودمون حذف بکنیم و فرزندان دوران عقد رو که فرزندان شرعی و قانونی ما هستن بپذیریم و از سقط جنین اینا اجتناب بکنیم.
مسائل اقتصادی نیز از دیگر عوامل سقط جنین است.
20% مردم واقعا به علتهای اقتصادی به سقط میکنن که اونها سعی میکنیم از خیرین کمک بگیریم، از پزشکان و یا متخصصینی که همیار ما هستن در طرح نفس و کمک میکنن که اینها رو یاری کنیم که از این تصمیم منصرف بشن.
مرکز نفس نیشابور تا کنون به بیش از 750 زوج مشاوره و خدمات کامل در خصوص پیشگیری از سقط جنین ارائه کرده است. از ابتدای فعالیت مرکز مردمی نفس در شهرستان نیشابور بیش از 550 زوج از سقط جنین خود منصرف شده و فرزندانشان به دنیا آمدند. علی سعادتمند، خبرگزاری صدا و سیما، نیشابور.
هشدار رئیس کل دادگستری استان تهران به استفاده کنندگان از دستگاه‌های تولید رمز ارز یا ماینر. آقای القاسی مهر در بازدید سرزده از رصدخانه و مرکز پایش شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت استفاده از دستگاه‌های رمز ارز غیر مجاز است.
مجموعه اداره برق با استفاده از حالا سیستمی که در اختیار دارن نظارت کنن و شناسایی کنن که اینهایی که به صورت از این دستگاه های رمز ارز به اصطلاح دستگاه داره استفاده، بخشی از مصرف اونجا داره انجام میشه، اینا غیر مجازه، غیر قانونیه، حتما بایستی شناسایی کنن و مجموع دستگاه قضایی هم حتما با این قبیل افراد برخورد قانونی خواهد داشت.
همچنین مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از شناسایی 200 استفاده کننده از دستگاه‌های رمز ارز و معرفی آنها به دستگاه قضایی خبر داد و بر صرفه‌جویی بیشتر در مصرف انرژی برق و گاز برای عبور از ناترازی تاکید کرد.
امروز هفتمین سال روز وفات آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه است. آیت الله حائری شیرازی از همراهان نهضت امام خمینی و پیشگامان انقلاب اسلامی در استان فارس بود که در 29 آذر سال 1396 دعوت حق را لبیک گفت.
عالمی متفکر و دارای ذهن و اندیشه فعال و کارآمد. این خصوصیاتی بود که رهبر معظم انقلاب در 30 آذر سال 96 برای ارتحال یک عالم ربانی در شیراز در پیامشان به کار بردند. آیت الله دشکام نماینده ولی فقیه در فارس.
در ابعاد مختلفی چهره مورد توجه در سطح ملی بودن.
آمدنم تو سلک روحانیت من از یک قفس آزاد کرد.
مردم شیراز از اوایل دهه 40 او را می شناختند، زمانی که اوج خفقان حکومت پهلوی حاکم بود. محمودی مبارز دوران انقلاب.
رژیم خیلی حساسیت داشت نسبت به سخنرانی ایشون.
بارها رژیم این روحانی مبارز رو دستگیر و تبعید کرد.
اولین بار در سال 45 دستگیر کرد. بعد در سال 48 دستگیر کردن.
اولین سمت آیت الله حائری شیرازی پس از انقلاب نمایندگی مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بود. رستمی مبارز دوران انقلاب.
ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس را مسئولیتش به عهده ایشون بود.
این مسئولیت ادامه داشت تا 20 آذر سال 1360 که آیت الله دستغیب امام جمعه شیراز به دست منافقان ترور و شهید شد.
من هم آمده ام که بگویم آماده ام.
عضویت در مجلس خبرگان رهبری نیز در کارنامه داشت و در طول 27 سال که امام جمعه شیراز بود خدمات ارزشمندی از خود به جا گذاشت. زاهدانی، استاد دانشگاه.
مرحوم آیت الله حائری شیرازی از نسل روحانیتی هستند که تحول انقلاب اسلامی در حوزه‌های علمیه رو به وجود آوردن.
شخصیتی مردمی داشت و آثار و تألیفاتش همچنان در میان اقشار مختلف مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. آیت الله ملک حسینی، رئیس حوزه علمیه خان شیراز.
در عین اینکه انسان ذو ابعاد بود، اما این ابعاد در هم تنیده در نقطه ایمان همه به هم وصل می شدن.
این عالم متفکر و مبارز قبل از انقلاب و معلم اخلاق پس از انقلاب در سن 81 سالگی و در 29 آذر سال 96 دعوت حق را لبیک گفت. محمد حسن شری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
و حالا به سراغ خبرهای ورزشی میریم با اجرای همکارم آقای بکل.
متشکرم از شما همکار گرامی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. 1 نقره و 3 برنز حاصل تلاش کاراتکاهای ایرانی در مسابقات ناشنوایان جهان بود. در روز پایانی رقابت‌ها در مالزی برای تیم کشورمون میلاد صادق‌زاده و سید یاسین حسینی در دیدارهای رده‌بندی اوزان منهای 60 و 67 کیلوگرم کمیته انفرادی با قبول باخت برابر حریفانی از الجزایر به مدال برنز جهانی رسیدند. دیروز هم حسین فراهانی در به اضافه 84 کیلوگرم کمیته نشان نقره و مژده مردانی در کاتای زنان برنز گرفته بودند. هفته 13 لیگ برتر فوتبال امروز با 2 مسابقه آغاز میشه و از 16:30 خیبر در خرم‌آباد با استقلال خوزستان روبرو میشه و ساعت 16:45 فولاد خوزستان در اهواز پذیرای چادرملوی اردکان خواهد بود.
فولاد خوزستان و چادرملوی اردکان فاصله زیادی در جدول با هم ندارند. گل محمدی سرمربی فولاد خوزستان:
تقریبا مثل هم نتیجه گرفتیم و نشون دهنده اینه که مقابل تیم سرسخت و دونده و با انگیزه بازی داریم. انگیزه جدید و متفاوتی باید داشته باشیم.
اخباری سرمربی چادرملو اردکان:
قول تاکتیکی بودن کامل این بازی رو میدم، چون میدونیم روبرومون یه تیم تاکتیکی حضور داره و در قبالش ما هم با توجه به شناخت و آنالیزی که از این مجموعه کردم میدونم که بازی سر و سر تاکتیکی خواهد بود.
این بازی بدون سیستم کمک داور ویدئویی برگزار خواهد شد. اخباری سرمربی چادرملو اردکان:
نمیدونم چرا این بازی ویار نداره. جدال تیم 4 و 6 جدول واقعا این ارزشو نداشت براشون که از ویار استفاده بشه. متاسفم که این اتفاق نمیفته.
خیبر خرم‌آباد، استقلال خوزستان: دو تیم با شرایط متفاوتی رو در روی هم قرار میگیرن. دقیقی سرمربی خیبر خرم‌آباد:
تیم استقلال خوزستان هم به اعتقاد من امسال جزو پدیده‌های لیگ بوده، بازیکنان تاثیرگذار بسیار خوبی داره، به خصوص بازیکنان خارجی که جذب کردن فکر کنم با کیفیت ترین بازیکنان حال حاضر در لیگ ایران باشن. کارمون سخته.
مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون در مسابقات قهرمانی 2025 آسیا با تیم‌های امارات، افغانستان و اندونزی همگروه شد. این رقابت‌ها 30 اسفند امسال در تایلند آغاز میشه. و تیم واترپولوی مردان ایران حریف پرتغال در 1/4 نهایی مسابقات دسته 2 جام جهانی در ترکیه شد. این مسابقات عصر فردا در استانبول ترکیه برگزار میشه. تشکر میکنم از توجهتون به خبرهای این بخش.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. طرح بین‌المللی راه آهن شرق به غرب کشور که از بندر گوادر پاکستان آغاز و پس از عبور از ایران به عراق منتهی می‌شود به ایستگاه کرمان رسیده است. مجلسی‌ها برای تأمین 30,000 میلیارد تومان اعتبار تکمیل این طرح دست به کار شدند.
گسترش راه آهن شرق به غرب کشور در دستور کار برنامه هفتم. خطیبی معاون شرکت ساخت و توسعه راه‌های کشور:
هم در قانون برنامه ششم هم در قانون برنامه هفتم توجه ویژه‌ای رو به کریدورهای ریلی داریم.
اتصال راه آهن شرق به غرب یکی از طرح‌های راهبردی کشورمان است که در دست اجراست.
ارتباط بین شرق و غرب رو به وجود میاره، نواحی جنوب غربی رو به قسمت شرقی کشور متصل میتونه بکنه.
در عرصه بین المللی هم این مسیر ریلی شبه قاره هند را به کشورمان و همچنین دریای مدیترانه متصل میکنه. قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی:
سرمایه‌گذاری که چین انجام داده از چین میاد به سمت بندر گوادر در پاکستان و از پاکستان دقیقا وصل میشه به شبکه سراسری ما و میاد به سمت زاهدان و کرمان و سیرجان و گلگوهر و میخوره به شیراز و اهواز و شلمچه.
این مسیر که از پاکستان آغاز میشود و بیش از 1500 کیلومتر طول دارد تا استان کرمان ادامه یافته و تردد قطار در آن جریان دارد. قرار است از استان کرمان نیز به فارس متصل شود که اکنون این اتصال در قالب 4 قطعه به طول 345 کیلومتر از سیرجان به طرف شیراز در دست ساخت است. جمشیدی معاون فنی استانداری فارس:
190 کیلومترش در قالب قطعه 3 و 4 از نیریز تا در واقع شهرک بهاران شیراز یا روستای بهاران شیراز در حال اجرا هست. حدود بین 60-70 درصد پیشرفته.
ادامه ساخت ساز این طرح ملی متوقف شده و پیمانکار هم تجهیزاتش رو جمع‌آوری کرده و از اینجا رفته. طهماسبی نماینده استهبان در مجلس شورای اسلامی:
متوقف شده به لحاظ عدم تخصیص اعتبارات و تأمین مالی.
امسال تنها 80 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح ملی اختصاص داده شده.
80 میلیارد هم تقریبا میشه گفت طلب پیمانکار هست، در واقع از کاری که توی سنوات گذشته از سال 1388 تا حالا انجام داده.
گره این طرح ملی حالا به دست نمایندگان مجلس باز خواهد شد.
بخشی از این فولادی ها رو وارد کار بکنیم که با مشارکت اونا بتونیم قطعات 1 و 2 رو به پیمانکار واگذار بکنیم و از این ور هم ما بحث خط ریلی شیراز اهواز هم یک عددی رو از وزارت نفت در حقیقت پاراف گرفتیم، حدود 1000 میلیارد تومان که مجوز شروع شیراز به سمت اهواز رو داشته باشیم.
با تکمیل این خط آهن سالانه بیش از 5 میلیون تن بار و کالا و 3 میلیون نفر مسافر و زائر از کشورهای همسایه شرق از جمله هند، پاکستان و افغانستان می توانند به کشور عراق انتقال داده شوند.
سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
معاون سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت آیین نامه های بسته های سرمایه گذاری بدون نام تا پایان سال ابلاغ می شود. بر اساس قانون دستگاه اجرایی موظفند هر 6 ماه یک بار بسته های سرمایه گذاری بدون نام را تدوین کنند.
وقتی از کمبود نقدینگی گلایه دارند، مسئله ای که دست و پای تولید کننده و تولید را بسته. آقای مرزی، رئیس کمیسیون کسب و کار خانه صنعت و معدن ایران:
این سربازان جبهه اقتصادی که امروز پشت این سنگر هستند و دارن فعالیت میکنن، هنرمندن که میتوانن در این شرایط اقتصادی واحدهای خود را سرپا نگه دارن
و به یکی از موانع اصلی کسب و کارها تبدیل شده. برای همین با تلاش نمایندگان قانون جدید برایش تصویب شد. آقای روحانی، معاون سابق سیاستگذاری وزارت اقتصاد:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت مجموعه ای از احکام بسیار مفید برای تسهیل تامین مالی، چه از مسیر تامین مالی های بانکی، چه بازار سرمایه، تامین مالی از محل سرمایه گذاری خارجی.
این قانون میگوید باید بسته های سرمایه گذاری بدون نامی در هر استان آماده شود. بسته هایی که پیش نیازها و مجوزهایش را دستگاه ها و استانداری ها از قبل گرفته باشند و در نهایت از طریق فراخوان به سرمایه گذاری که واجد شرایط بهتری باشد واگذار شود. آی همتی وزیر اقتصاد:
ابزارهایی که در این قانون پیش بینی شده در کشور طراحی و اجرا بکنیم، میتونیم کمک بسیار زیادی در تأمین مالی از روش‌های غیر تورمی رو در اقتصاد داشته باشیم.
پیگیر اجرای این قانون شدیم.
این بسته های سرمایه گذاری بدون نام هم اجرا بشه، اونا به کجا رسید؟
آقای حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
تا به حال ما در واقع گزارشی دریافت نکردیم.
آقای همتی وزیر اقتصاد:
نه نکردن، ولی انشالله دنبالش هستی. داریم آیین نامه هاشیم، خیلی آیین نامه های زیادی داره. آیین نامه هاشو موظفیم اول بنویسیم و اینا رو داریم به تدریج تصویب میکنیم.
تمامی دستگاه اجرایی باید هر 6 ماه یک بار بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام در بخش های مختلف اقتصادی را تهیه و تصویب کنند که اولین مرحله از این قانون پایان آبان بوده. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
17:14 هنگام اذان مغرب به افق تهران. وقت بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
جنین معمولاً بعد از 7 ساعت و در نهایت 24 ساعت پس از ترکیب نطفه با تخمک پدید میاد و منشأ پیدایش انسانه. بنابر اون چه در کتاب‌های فقهی و روایی اومده، در 4.5 ماه یا 5 ماهگی که حرکات جنین برای مادر محسوس تره، جنین روح میگیره.
ببینید، مسئله شیء انگاریه، در صورتی که نخیر، این شیء نیست، این یک انسان است با تمامی کروموزوماش.
مطالعات پزشکی هم نشون میده جنین تو ماه 6 یا نیمه اول ماه 7 به حدی از تکامل جسمانی میرسه که اگه در همین زمان متولد بشه میتونه، البته با مشکلات فراوون، زنده بمونه.
ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحن نرزقهم و ایاکم. میگه قتل ولد نکنید از ترس فقر. بابا ما داریم روزی میدیم، ما اونا رو روزی میدیم، شما رو هم روزی میدیم.
بنا به تجربیات پزشکی، در صورتی که جنین روال طبیعی خودشو طی کنه، بعد از 266 روز یا 38 هفته تکامل پیدا میکنه و به صورت انسانی زنده متولد میشه.
حضورشون تو هر خونه لازمه، اگه نباشن یه چیزی کم.
پس مبدأ جنین ابتدای بارداریه و انتهای تکاملش هم لحظه ماقبل تولد، که اگه عاملی مانع این تکامل طبیعی بشه و جنین حیاتشو از دست بده، جنین سقط میشه.
میخواهم ای خواهش دلخواه، در تاب و تب نبض زمانم، ای ساز خوش آواز رهایی، هر جا که تو خواهی بکشانم. آغاز میکنیم به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. مجموع برنامه های بخش دوم در 5 شنبه 29 آذر ماه 1403 که مصادف هست با 17 جمادی الثانی 1446 هجری قمری، تقدیم شما عزیزان و همراهان خوب رادیو معارف میشه. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم فهیم ایران زمین. امید که خوب و سلامت باشید، تندرست باشید و بهترین ها از آن شما عزیزان باشه. ارادتمند شما مهدی مهدوی راد هستم، به اتفاق محمد حسین پور تهیه کننده یه نوبت، امید روحی صدا بردار، روح الله محسنی هماهنگ پخش در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله تا پایان این نوبت که اولش 122 هست فرصت داشته باشید و ما رو همراهی کنید با مجموع برنامه‌ای که همکاران خوبم برای این نوبت شما عزیزان در نظر گرفتن. انشالله ادامه برنامه‌ها و برنامه‌ها رو بعد از شنیدن برنامه نقد و نظر در خدمتون خواهم بود. همراه این برنامه باشید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمی‌دونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنم برنامه امروز نقد و نظر رو. از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدوارم هر کجا هستید لحظاتتون پر از آرامش باشه، پر از یاد خدا باشه و اوقات خوبی رو سپری بفرمایید. امروز در استدیو برنامه نقد و نظر دو مهمان عزیز دعوت ما رو پذیرفتن برای اینکه در خدمتشون باشیم و گفتگو بکنیم درباره حوادث اخیر که در منطقه رخ داده با تمرکز بر سوریه و بیانات و صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی. اگر بخوام یه عنوان بگم خدمت شما، تمرکزمون روی تحلیل رسانه‌ای فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی هست با حضور دو مهمان در استدیو، مدیر مسئول محترم خبرگزاری بین المللی اهل بیت ابنا، مدرس رسانه جناب آقای صدرایی عارف. آقای صدرایی عارف خدمتون سلام عرض میکنم، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر و همینطور سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه شما، خدمتون هستم.
خواهش میکنم. و در سمت دیگر استدیو مؤلف نویسنده و مدرس رسانه حجت الاسلام المسلمین دکتر علیرضا محمدلو با ما هستند. آقای محمدلو سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت عرض تالی همکاران محترمتون و کارشناس محترم برنامه برادر عزیزم آقای دکتر صدرایی عارف و همچنین شنوندگان محترم، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما.
نقد و نظر،
رادیو معارف.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که عرض کردم قرار هست نگاهی داشته باشیم تحلیلی به صحبت‌ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، صحبت‌هایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی روزهای گذشته در جمع هزاران نفر از مردم و شهروندان انجام دادند. خب خیلی دقیق و حساس بود و تحلیل‌های متفاوتی هم راجبش ارائه شده که قرار هست امروز گزیده داشته باشیم به این بحث‌ها. آقای محمدلو، فضا کلن چطور بود؟ نگاه رسانه ها در جهان اسلام و رسانه های فراتر از اون به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به چه شکلی بود و بیشتر روی چه محورهایی از بیانات آقا تمرکز داشتن؟
من یه دستبندی در واقع نمایزنی کردم از فرمایشات ایشون که در واقع بخشی از فرمایشاتشون ناظر بر الهیات مقاومت بود.
بله.
و بخش دیگری از فرمایشاتشون ناظر بر راهبردهای مقاومت بود. بخش دیگری از فرمایشاتشون ناظر بر روایت مقاومت بود که همون ترسیمی که ایشون فرمودند. در مورد آینده مقاومت فرمودند و در مورد تشکیلات مقاومت.
بله.
در فاز این که اساساً چه اتفاقی افتاد و چرا این ماجرا رقم خورد، من یه حالا اصطلاحاً یه پیشا تحلیلی ارائه بدم که برداشت بنده، فهم بنده از ماجرا چیست.
این اتفاق منظور
این اتفاق یعنی اتفاق سوریه،
سقوط دولت بشار اسد.
بله دقیقاً، سقوط دولت بشار اسد اساساً در واقع چطور شد، چه جوری رقم خورد، حداقل اون چیزی که در واقع این نزدیکی زمانیش، یعنی آتش بسی رخ داد بین در واقع رژیم اسرائیل و حزب الله لبنان. بعد آتش بس در فاصله خیلی کوتاهی با یه پیشروی خیلی تند و سریع داستان سقوط دولت بشار اسد رقم خورد و این حائز اهمیته. این مسئله و محل بحث و نزاعی است که باید در موردش گفتگو کنیم. به نظر بنده از حیث رسانی و با اینکه بخوایم از قاب رسانه گفتگو بکنیم، بود که اسرائیل برای اولین بار در طول این 75 سال یک جنگ فرسایشی در واقع متحمل شد. در واقع تصورش هم بر این نبود، یعنی بله. اینا بزرگترین جنگی که داشتن 33 روز بود و نتیجه جنگ هم بازنده بودن اسرائیل بود تو اون جنگ. بیشتر از این جنگی نداشتن، یعنی به لحاظ طول زمان و طول موجی که از حیث هم میدان هم فضای مجازی در واقع براشون متحمل شد. این جنگی که در واقع یک سال و بیشتر از یک سال، یک سال و نیم طول کشید و در نهایت به گفته و اذعان همه کارشناسشون در داخل و خارج اذعان داشتن که اسرائیل دستاوردهای لازم رو در واقع بهش پیدا نکرد و به اونا منتج نشد. بله. خب استراتژی چیست؟ وقتی یک سال و خورده‌ای می‌جنگه، ارتش چهارم دنیاست به ادعای خودشون و اون چیزی که در واقع مشهور شده، با این نگاه و لنز اسرائیل باید چی کار بکنه وقتی مجبور میشه که به آتش بس برسه؟
خب
نکته اینجاست، اصطلاحی داره به دکترین شوک و بهت. یعنی دکترین شوک و بهت کارکردش چیه؟ ورق رو سری برمیگردونه، یعنی سرعت عمل، سرعت که چاشنی کار میشه در این دکترین وجود داره، اساسا باعث میشه که حافظه قبلی، تاریخ قبلی، اتفاقات ما قبل یه جورایی تحت شعاع قرار بگیره. یعنی یک سال و نیم جنگیدن، شکست خوردن، بازنده شدن. در واقع به تعبیر اون استراتژیست آمریکایی که میگفت وقتی ارتش رسمی برنده نمیشه یعنی بازنده است، وقتی ارتش غیر رسمی بازنده نمیشه یعنی برنده است. و با این تصویری که در فضای استراتژیک هم وجود داشت، بله، تصویر بازنده روی پیشونی اسرائیل چسبیده بود. برای اینکه این تصویر بازنده رو ازش فرار بکنه، چون اساساً اسرائیلی ها بحث هژمونیه دیگه، بله، تصویر و انگاره براشون به شدت حائز اهمیته. این تصویر بازنده رو که 75 سال براشون زحمت کشته بودن اساس میدانی، برای اینکه بتونن ازش فرار بکنن، یه ماجرای عمیق و بزرگی رو میخواستن رقم بزنن. با اونو عرض کردم شوک و بهت که ماجرای سوریه رقم بخوره و از این تصویر بازنده فاصله بگیرن. این به صورت کلی. حالا در ادامه من ناظر بر فرمایشات مقام معظم رهبری نکاتی دارم که این محورها رو بیشتر و تفصیل نمادش گفتگو بکنم.
بسیار خب، سپاسگزارم آقای دکتر محمدلوی عزیز بزرگوار. اما آقای صدرای ما فرمایشات اخیر رهبری رو که نگاه میکنیم، به ویژه فرمایشاتی که بر مسئله سوریه تمرکز داشتن، یک سری مؤلفه هایی در بیانات رهبری و واژه ها و عبارت هایی دیده میشد که برای ما رسانه ای ها میگیم اینا اون در واقع اوج هاست یا اون دستگیره هایی که میتونیم به اینا دستاویز بشیم و کارو پیش ببریم. امید بخشی توی بیانات اخیر رهبری دیده میشد، اینکه اگر جایی پیروز شدیم مغرور نشیم، جایی هم شکست خوردیم ناامید و مایوس نشیم. شما به عنوان مدرس رسانه، تحلیلگر رسانه و کارشناس در حوزه مسائل جهان اسلام، این مؤلفه ها رو در بیانات اخیر رهبری چه چیزهایی میدونید؟
خیلی متشکرم. که اساسا افکار عمومی الان وسط معرکه است.
دقیقا.
یه زمان شما مثلا دارید یه جنگ نظامی را پیش میبرید، میگویید من به افکار عمومی هم توجه میکنم. یه موقع نه، اصلا افکار عمومی رکن جنگ شماست. افکار عمومی، بحث رسانه الان وسط جنگه، یعنی رکن جنگه. و به اعتقاد بنده و خیلی از بزرگواران و اساتیدی که ما ازشون یاد گرفته ایم، الان جنگ و اتفاقاتی که در چند ماه گذشته و به خصوص در یک سال اخیر در منطقه رخ داد، سه ضلع داره. ضلع اولش نظامیه، یعنی شما با ادوات نظامی مواجه هستید، با مرکاوا مواجهید، با جنگنده و نمیدونم موشک و تانک و بمب و اینا ادوات نظامی شماست. یک رکن جنگ شما یک بعدش نظامیه، بعد دوم اطلاعاتیه، یعنی شما دیتاهایی که از